ساعت یک روز اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، در این ساعت برنامه مجله فرهنگی را البته در بخش اعظم ساعت میشنوید و ما به خبرها و گزارش ها هم در قسمت اول پروگرام خواهیم پرداخت. و در خبرها خواهید شنید که یک کشتی حامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و چندین هلیکوپتر کمک رسان به پاکستان سیلاب زده وارد شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا نگران برخورد حکومت ایران با اقلیت‌های مذهبی است. و هم از کابل گزارش داریم که امروز درگیری میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در کابل رخ داده است. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم و اما نخست گوش دهید به خبرها.
زد و خوردهای امروز میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در کابل صورت گرفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کانگریس ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. جان کیری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر می‌کند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زده‌ها این کشور مورد بررسی قرار دهد. زد و خوردهای امروز میان کوچه ها و هزارها در کابل صورت گرفته است. در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش های شرق این کشور افزایش یافته است. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، افزایش فعالیت شورشیان با عبور عرب ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به القاعده به کمک تندروان مسلح پاکستانی به افغانستان صورت گرفته است. جنرال محمد زمان محمود زی، قماندان نیروهای سرحدی با آژانس خبری آسوسییتد پرس گفته است که عبور افراد مسلح مربوط به القاعده از ماه مارچ سال جاری بر این سو افزایش یافته است. وی گفته است که اکثر این افراد که از منطقه باجور وارد افغانستان می شوند، از هر 3 نفرشان یکی آنها عرب هستند. هیئت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. هفته گذشته 10 کارمند IAM به شمول 8 خارجی و 2 افغان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. طالبان مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفته، ولی با آنها هم رئیس این اداره بعد از قتل کارمندانش گفت که گمان آن می رود که آنها توسط دزدان کشته شدند. پلیس محلی نیز گفته بود که گروه جنایتکاران در عقب قتل 6 آمریکایی، 1 آلمانی، 1 بریتانیایی و 2 افغان بوده است. ولی دیرک فرانس رئیس این اداره حالا میگوید که تحقیقات آنها نشان میدهد که قتل کارمندان IAM توسط رهزنان صورت نگرفته است. آژانس خبری اسوسییتد پرس به قول از فرانس نوشته است که تصور آنها این است که قتل کارمندان آن اداره توسط جنگجویان غیر محلی صورت گرفته است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس برای تعدادی از مردم در سان فرانسیسکو ایالات کالیفرنیا گفته است منابعی که برای وزارت خارجه در این منطقه جنگ زده داده شده است کاملا نامناسب است و کنگره بخشی از این مشکل است. گیتس گفته است سنای امریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری که وی برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا تقاضا کرده بود چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع امریکا همچنان گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشاف بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی تلاش‌های افغانستان محدود گردد. یک کشتی عامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی موسوم به USS پلیو همراه با هلیکوپترها و 1000 نیروی پیاده بحری به ساحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل با پاکستان 71 میلیون دلار تعهد کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که 2 هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیدند.
two U.S. Marine Corps Super Stallion helicopters were en route.
دو هلیکوپتر نو سوپر استالین قوای اردوی نیروهای پیاده بحری امریکا برای کمک با تلاش‌های امدادرسانی سیل به سوی پایگاه هوایی غازی در حرکت بودند، اما این دو هلیکوپتر به علت خرابی هوا جهتشان را به پایگاه هوایی چکلالا در نزدیکی اسلام آباد تغییر دادند. این دو هلیکوپتر نخستین هلیکوپترها از جمله 19 هلیکوپتری هستند که به دستور وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس به پاکستان فرستاده می شوند. هلیکوپترها متبقی در چند روز دیگر به آنجا می رسند. در این حال حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، جایی که 1600 تن در اثر سیلاب کشته و 7 میلیون دیگر به کمک های عاجل نیاز دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اولین دیدارش از قربانیان این سیل را دیروز از شهر سکهر انجام داد. یک وکیل مدافع خانم ایرانی که به جزای سنگسار محکوم شده است میگوید موکلش قبل از اقرار تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته تا وی اعتراف کند که در قتل شوهرش دخیل بوده است. جاوید هوتن کیهان به روزنامه گاردین گفته است که موکلش سکینه محمدی اشتیانی برای این مصاحبه مجبور ساخته شده است. وی در صفحه اینترنتی این روزنامه گفته که خانم اشتیانی شدیداً مورد لط و کوب قرار گرفته و تا زمان شکنجه شده که بپذیرد در برابر کمره ظاهر شود. وکیل مدافع گفته وی ترس دارد که با دنبال عکس العمل شدید بین‌المللی حکومت ایران شاید به زودی حکم اعدام را بر خانم اشتیانی از طریق آویختن به دار تطبیق کند، ولی روزنامه گاردین نگفته است که این وکیل در کجا صحبت کرده است.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید. خبرهای افغانستان و جهان بود از مقیم نائب. ساعت 1:07 است. حالا میپردازیم به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید زد و خورد امروز میان کوچی ها و هزاره ها در کابل رخ داد. درگیری ساعت 10 صبح رخ داد و هر دو طرف ادعا میکنند که تلفات بر آنها وارد شده. در عین حال گفته میشود که پلیس برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها فیر هوایی کرد و در اثر این فیر هوایی یک نفر کشته شده است. اجمل تورمان را از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داره. بله آقای تورمان، حادثه چطور رخ داد؟
بله تشکر مولیا جان. حادثه امروز والی ساعت 10 صبح در منطقه دالامان در نزدیک به شهرک اجدبی یا شهرک سبز امید رخ داد. حادثه از این قرار بود که کوچی ها ادعا دارن که برادران ازاره بر خیمه ها و بر کشتی های اینا حمله کردن، ولی برادران ازاره میگه که برادران کوچی در منطقه که از طرف دولت بر اینا به خاطر هدیره داده شده بود دیجا آمدن و این منطقه را قبضه کردن. البته هر دو طرف ادعاهای کشته شده و زخمی شدن افرادشان را دارن. برادران ازاره میگه تقریبا در حدود 9 نفر از اینا زخمی شده و برادران کوچی میگه که در حدود 10 نفر از اینا کشته شده و در حدود 8 نفر از اینا زخمی شده. مسئولین امنیتی میگن که در جایی که حادثه واقع شده در اینجا فعلا زد و خورد وجود نداره و فعلا حالت آرام شده، ولی از جزئیات صرف نظر کردم که بگویم که با چه اندازه کشته و زخمی یا به سبب جا گذاشتن. مسئولین کابل امبولانس که در صحب بودن اینا گفتن که تقریبا حدود 5 زخمی در اینا انتقال دادن به شفاخانه ها، ولی امی چند نقطه قدر که مردم محل میخواستن به طرف پلیس سنگ پرتاب کنند، پلیس شلیک کرد، شلیک هوایی که در نتیجه یک تن از مساکنین محل که از برادران ازاره بود کشته شد.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با زد و خورد کوچی ها و هزاره ها در کابل که امروز با تلفات به همراه بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است در نظر دارد اسناد سری باقی مانده ای که نزد آنها موجود است را نشر کند، اما تا حالا تاریخ دقیق نشر آن را تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، اما 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده باقی مانده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده است از نشر اسناد محرمانه خودداری کند، اما این پیشنهاد از سوی ویکی‌لیکس رد شده است. جزئیات را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از خالد مفتون می‌شنوید.
جولین اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که اخیراً اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان افشا کرد، اصرار کرده که وی پلان دارد تا اسناد باقی مانده را نیز نشر کند. اسانج از طریق خطابه ویدیویی گفته است که 15,000 اسناد باقی مانده‌ای که نزد وی موجود است آن را نشر می‌کند، ولی وی زمان نشر این اسناد را مشخص نساخته است. خبر نشر اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا بر این صفحه اینترنتی فشار آورده تا اسناد باقی مانده را نشر نکند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا از ویکی‌لیکس تقاضا کرد تا 70,000 سند آن وزارت را که در ماه جولای به نشر رسید دوباره به پنتاگون مسترد کند، ولی این پیشنهاد از سوی ویکی‌لیکس رد شد. جیف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نشر بیشتر اسناد محرم به طور کلی عمل غیر مسئولانه است. اسنادی که از سوی ویکی‌لیکس به نشر رسید شامل اتهاماتی است که گویا آیسای یا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان به صورت مستقیم از طالبان حمایت می‌کند و مردم بیگانه در جریان عملیات نظامی قوای خارجی در افغانستان به قتل می‌رسند. علاوه بر آن ویکی‌لیکس نام‌های مخبرین افغان را افشا کرده که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس جان آنها را به خطر موجود ساخته است. در این حال نهاد خبرنگاران بدون سرحد نشر اسناد سری را توسط ویکی‌لیکس یک عمل کاملا غیر مسئولانه تلقی کرده است و گفته است که افشای نام صدها نفری که با قوای ائتلاف در افغانستان همکاری کردند زیاد خطرناک است. با گفته خبرنگاران بدون سرحد، طالبان و سایر گروه‌های مسلح با آسانی می‌توانند تا لیست از نام‌های این افراد را تهیه کرده و آنها را مورد هدف قرار دهند. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است اسناد نشر شده در برگیرنده معلومات در مورد تاکتیک‌های جنگی آمریکا را در بر دارد که قوای متحدین و مردم بیگانه را در افغانستان به خطر جدی مواجه خواهد ساخت. با گفته گیتس، طبق معلومات استخباراتی طالبان و شبکه القاعده از این اسناد استفاده خواهند کرد و نتایج آن برای قوای بین‌المللی خطرناک خواهد بود. در ماه جولای برای اولین بار ویکی‌لیکس 70,000 اسناد را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند که شامل معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی نشان می‌دهد. ویکی‌لیکس تا حال افشا نکرده که این اسناد را از چه کسی به دست آورده است، ولی بریدلی منینگ، یک مامور استخبارات نظامی که فعلا دستگیر شده است، مظنون به دادن این اسناد به ویکی‌لیکس است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باران‌های پیهم و سرازیری سیلاب‌های اخیر در افغانستان در پهلوین که نزدیک به 200 نفر را به کام مرگ فرستاده، خسارات هنگفت مالی را هم در پی داشت. در رابطه با اثرات ناگواری که در اثر این سیلاب‌ها در افغانستان به وجود آمده، در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی گزارش‌ها و مصاحبه‌های پخش شده است. اما اینکه این سیلاب‌ها چه مقدار خسارات به بار آورده، عوامل اصلی جالب شدن سیلاب‌ها در افغانستان چیست، در آینده باید به خاطر جلوگیری از این سیلاب‌ها کدام تدابیر لازم است که انجام شود و چی تأثیرات بد اقتصادی را سیلاب‌ها برای مردم به بار می‌آورد و آیا برای سیلاب زدگان کمک‌های لازم شده است یا نه، جواب همه این پرسش‌ها در گزارش مفصل از سید فتح محمد بها.
باریدن باران‌های متواتر و جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان آسیب‌های زیادی را برای مردم این کشور وارد نموده است. مردم می‌گویند که در گذشته نیز سیلاب‌ها را دیده بودند، اما سیلاب‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. یکی از باشنده‌های ولایت نورستان:
با نام فضل الله، باشنده ولایت نورستان هستم. سخت شدید باران است. سیلاب می تقریبا 180 خانه را سیل برده، 40 تا 45 نفر مردند. تقریبا 600 ماله را سیل برده.
کمیته حالات اضطرار افغانستان در تازه ترین جلسه خود گفت که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف کشور 191 تن به هلاکت رسیدند. به اساس معلومات این کمیته، جاری شدن سیلاب ها بیش از 2500 منزل را در سراسر کشور به کلی تخریب نموده، همچنان اضافه از 1500 تن را از منازلشان بجا نموده است. آسیب دیده های ناشی از سیلاب های اخیر میگویند که آنها به هر نوع کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
مردم ها بسیار در حالت بحرانی هستند، هیچ کدام برشان فعلا کمک نرسیده. ما از دولت، از مؤسسات خیریه میخواهیم که برشان عاجل یک کمک اولیه برشان برسه.
اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که بعد سیلاب زده های اخیر مساعدت صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان:
کمک رسانی ما دوام دارد. مواد غیر غذایی کلان برد در وطنهای ما که آسیب دیده ای ولایات رسیده. مواد غذایی باز از لست و تثبیت که شود سروی دقیق از طرف دبدیشتی او مواد غذایی سی ماه داده میشه و یک مقدار مواد غذایی از طرف سرمیاشت و از طرف محسات دیگه ملل متحد و دولت که در ولایت بوده و باز از کمیته ولایت دار شدن توضیح صورت گرفته. اما به شکل کامل عملیات کمک رسانی به هیچ ولایت تکمیل نشده و توقف نشده. اما شما بفهمید که در بعض جای ارزیابی صعب العبور است، در بعض جای مشکل امنیتی وجود داره.
افرادی که از سیلاب های اخیر متضرر شدند بر علاوه سایر کمک ها به خدمات صحی هم نیاز دارند، زیرا آنها از خانه هایشان بیجا شده و در محلات بدون تعمیر یا امکانات نهایت اندک بسر می برند. اما کارگر نور اغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید تیم های صحی سیار از سوی این وزارت به مناطق سیلاب زده فرستاده شده تا در پهلوی رسیدگی به سایر مشکلات صحی آنها چاه های آب را با ماده کلور از آلودگی مسئول سازند.
خوشبختانه تا هنوز مناطق سیلاب زده بوده یا در معرض خطر به سیلاب قرار داشته از نگاه صحی تا اندازه کنترل شده. روی وزارت صحت عامه در او ولایت که سیلاب زده است، مثل وردک و پروان، اینجا تماما هدایت داده شده تا مریضان کلکتیو نپذیرند در صفاخانه و آماده باش بشود. سوی دیگه هم تیم های موبایل به مناطق رفته و به خاطر سی ساختن آب ها کلرنشن فرستاده شده، باید تمام چاه آب هایی که اونجا هسته کلور شود، چون اوقات ما نگران از افزایش مریضای موسمی بودیم. به می خاطر رهبری وزارت صحت عامه از طرف مرکز برای تمام ولایات و خصوص ولایاتی که در معرض خطر قرار داشتن به تندوزی کافی ادویه و کلور به خاطر کلنشن آب ها فرستادن.
باریدن باران‌های پیهم و سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از آن، هزاران جریب زمین زراعتی و حاصلات دهقانان را نیز تخریب کرده است. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، می‌گوید که تیم‌های سیار این وزارت به مناطق سیلاب زده فرستاده شدند تا با دهقانان در قسمت بازسازی بندهای آب و آماده نمودن دوباره زمین‌های زراعتی کمک نمایند.
دموگه نقش داده چه که چرتا پا اول مرحله که
نقش ما این است: اگر در مرحله اول به مواد غذایی ضرورت باشد، ما می توانیم به صورت فوری این مواد را از ذخایر خود به این مناطق برسانیم تا به مستحقان رسانده شود، و پس از ختم این حالت اضطرار تیم های سیار ما به مناطق سیلاب زده می روند تا در قسمت آماده کردن دوباره زمین ها برای کشت و زراعت و اعمار سیستم های آبیاری با دهقانان همکاری کنند.
از گزند سیلاب های اخیر، کشور همسایه افغانستان پاکستان نیز در امان نمانده و خسارات هنگفت مالی و جانی را متقبل شده است. کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که جاری شدن سیلاب ها در دو کشور اثرات بد اقتصادی را نیز به جا مانده است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می گوید سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه خیبر پشتونخوای پاکستان سبب شده تا هزاران کانتینر اموال تاجران افغان در آن کشور متوقف شده و نرخ مواد نیز در بازارهای افغانستان از 5-7% بلند برود.
بدون شک تاثیرات اقتصادی به جای دارد. تاثیراتشان بالای انتقالات بودن، اموالی که باید بر مراکز شهرا باید انتقال داده می شدن و بعد توقف و معطلی قرار داشت و سرک ها از بین رفتن، مواصلات خراب شدن. و همچنان قابل تذکر هستند که بارانهایی که در خیبر پشتونخوا به وجود آمدن و مکمل تخریب کردن سرک و مواصلات. تقریبا اضافه از 2500 کانتینر مواد خوراکی ما و مواد مصرفی و مواد ترانزیتی ما در منطقه نوشار البته معطل قرار داده شده و فعلا زیر آب هستند. که بسیار زیاد خساره برای خود تجار افغانستان وارد شد و هم امی توقف و این امی که به وقت و زمان نرسیدن و ماتلی آمدن در بازار تقاضا زیاد شده و عرضه کم شده، نرخا از 5% الی 7% تقریبا در باز جلسه تفاوت به وجود آمده.
عوامل اصلی جلوی شدن سیلاب ها در افغانستان چیست و چگونه تدابیر باید به خاطر جلوگیری از آن گرفته شود؟ عبدالغفار احمدزه یکی از کارشناسان محیط زیست به این پرسش ها پاسخ می دهد.
عوامل امدهش خود خط جنگلات است و تخریب پوشش سبز زمین است که او عبارت از مالچرها است و دیگه مناطق سبز در خود افغانستان، خصوصا جنگلات طبیعی مسمر و غیر مسمر، این بسیار زیاد تاثیر داره. اما جلو سیلابها ها اندازه زیاد امروز میتونه انسان جلو عجیده بگیره. البته سرخی هست یا میکانیزم هایی هست که برای کاهش شدت سیلابها خصوصا در افغانستان وقتی که از درها سرازیر میشه، او درها اکثرا فرش نباتی یا جنگلات شرزنی دسته، اگه ای دوباره مثلا حکومت با بعضی پلانه های طویل مدت بخواهد توسط خود مردم به همکاری مردم میتونه به پلان بسیار علمی باشه جلوی ازی را بگیره و خصوصا کاناله ها برای ازو بسازه، ذخایر آبی بسازه. بسیار طریقه علمی هست که میتونه تاندازی زیاده جلوی سیلاب ها را بگیره.
هرچند دولت افغانستان از رسیدگی و کمک به سیلاب زده های اخیر در ولایت های مختلف کشور سخن می زند، اما مردم آن را ناکافی خوانده و می گویند که این کمک ها در زمان مناسب و به نیازمندان واقعی نمی رسد. آنها همچنان می گویند که به خاطر رسیدگی به چنین رویدادهای طبیعی لازم است تا تدابیر قبلی گرفته شود تا به هنگام بروز حوادث کمک ها در زمان معین به نیازمندان رسانده شده و از وارد شدن تلفات بیشتر نیز جلوگیری صورت گیرد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
روز ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد. سرودس از زنده یاد احمد شاملو. پیشکش به شما شنوندگان عزیز مجله آزادی. روز ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادر است. روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی بندند، قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهای ما دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. سرود جاودانی از زنده یاد احمد شاملو آغاز کردیم. با سلام و روزی سلامتی شما عزیزان، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با موضوعات جالب و موسیقی دلنشین. برنامه هفت چهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته می رویم که برشنا نظری تهیه کرده است.
رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجکستان در تازه‌ترین نشست خود توافق کردند که میزان همکاری‌های فرهنگی را میان سه کشور تقویت خواهند کرد. این تعهد در چارچوب چهارمین نشست سران سه کشور که در تهران راه‌اندازی شده بود، صورت گرفته است. سطح روابط فرهنگی میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجکستان در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که همین ارتباط نیز تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته و فعالیت‌های فرهنگی را نیز رنگ سیاسی داده است. اما در چهارمین اجلاس سران کشورهای همسایه افغانستان به این مسئله تاکید شده است که روابط فرهنگی بیشتر از گذشته تقویت خواهد شد. دولت افغانستان در نظر دارد قصر تاریخی اما ویران شده دارالامان را دوباره بازسازی کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مقامات در ارگ ریاست جمهوری خبر داده است که پروژه ترمیم و بازسازی این قصر تاریخی تحت مطالعه قرار دارد و انتظار می رود در اوایل سال آینده کار عملی بازسازی قصر آغاز شود. قصر تاریخی دارالامان در زمان حاکمیت شاه امان الله خان در سال 1306 شمسی ساخته شده است. این قصر تاریخی که بر اساس نقشه آلمانی و تحت نظر مهندسین آلمانی ساخته شده است، در جریان جنگ‌های تنظیمی اوایل دهه 70 شمسی به ویرانه مبدل شده و گروه‌های مسلح حاکم بر منطقه همه امکانات این قصر را به غارت بردند. اما حالا در نظر است تا این قصر با حفظ اصالت تاریخی آن بازسازی شده و امکانات مورد نیاز نیز در آن فراهم شود. از پنجمین سال روز در گذشت نویسنده و مفکر بزرگ افغان علامه عبدالشکور رشاد با برگزاری سیمینار در کابل یاد بود به عمل آمد. این سیمینار دو روزه به ابتکار وزارت تحصیلات عالی افغانستان و به همکاری نویسندگان و شعرای افغان راه اندازی شده بود. در جریان دو روز سیمینار اشتراک کننده ها بحث های زیادی در مورد استاد پوهان رشاد و کارنامه های فرهنگی وی داشتند. استاد علامه پوهان عبدالشکور رشاد 5 سال قبل از امروز در شهر کابل وفات یافت، اما جنازه وی در محوطه پوهنتون قندهار به خاک سپرده شده است. از این شخصیت فرهنگی افغان بیشتر از 130 اثر تحقیقی و شعر به جا مانده است. اشتراک کننده های سیمینار علامه رشاد گفتند که وی یکی از افراد تاثیرگذار در فرهنگ و ادبیات معاصر افغانستان بود و نیاز است تا بخشی از کتب وی با عنوان منبع درسی در پوهنتون ها تدریس شود. یکی از هنرمندان موسیقی افغانستان تحقیقات تازه‌ای را در مورد موسیقی فولکلور این کشور و آلات موسیقی اصیل افغانی آغاز کرده است. وحید قاسمی که به تازگی به ولایت هرات نیز سفر کرده بود، به رادیو آزادی گفت که وی این برنامه را به کمک شماری از فرهنگیان افغان و به هدف زنده نگه داشتن موسیقی اصیل افغانی و آلات موسیقی قدیمی این کشور راه اندازی کرده است. وی همچنان گفت که نتایج این تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شماری از نهادهای دیگر قرار داده خواهد شد.
این پروژه وقتی که تمام میشه، هر آن چیزی که ما مواد جمع‌آوری میکنیم، چی مواد صوتی است، چی مواد تصویری است، چی فیلم‌های مستند است، عکس است، بیوگرافی است، برای وزارت اطلاعات فرهنگ در مرحله آخرش سپرده میشه. البته نه تنها برای وزارت اطلاعات فرهنگ، برای کتابخانه ها، برای ریاست های اطلاعات فرهنگ و بالاخره به دسترس خود هنرمندای محل و منطقه قرار میگیره.
وحید قاسمی سال گذشته به ولایت بدخشان نیز سفر کرده و در مورد موسیقی محلی و آلاتی که در این ولایت نواخته می شود تحقیقات را انجام داد. این تحقیقات در حال صورت می گیرد که در سالهای جنگ و حتی همین اکنون از وضعیت بد موسیقی در افغانستان و از بین رفتن موسیقی اصیل و محلی این کشور ابراز نگرانی صورت می گیرد. و خبر آخر این که فرهاد دریا، هنرمند موسیقی افغانستان، اعلان کرده است که در نظر دارد برنامه‌های ویژه‌ای را برای جوانان این کشور راه اندازی کند. این هنرمند پر آوازه افغانستان که سازمان ملل متحد برای وی لقب سفیر صلح افغانستان را نیز داده است، گفته است که نمیخواهد صرف یک هنرمند باشد که برای مردم بخواند، بلکه میخواهد تا با تشویق جوانان برای کار و فعالیت‌های بیشتر و تلاش جهت آوردن صلح و تقویت روند بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ کار کند. او برای اجرای این برنامه خود به شماره از ولایت افغانستان نیز سفر خواهد کرد. در این روزها آهنگ جدید فرهاد دریاکی میگوید
کام دل بهارار درخت دوستی بنشان که کام دل بهارار نهال دشمنی برکن که رنج بیش